بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه فرانسه میگوید خواست جامعه جهانی از ایران تعلیق غنی‌سازی اورانیوم است. کره شمالی اعلام کرد فعالیت های هسته‌ای خود را از سر میگیرد. و یک نویسنده فرانسوی برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2008 میلادی شد. ساعت 12 نیمه شب. درود بر شما شنوندگان گرامی. امروز نخستین لحظات روز جمعه رو آغاز میکنیم. 19 مهر ماه 1387 خورشیدی، 10 اکتبر 2008 میلادی. من محمد رضا کاظمی میزبان شما هستم در این مجله نیمه شب رادیو فردا. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای گوش دادن انتخاب کردین. به همراه همکارانم مطالب متنوعی رو برای شما تهیه کردیم. پس یک ساعت آینده رو با ما باشید، هیچ جا نرید و تا بیشتر بشنوید. پیش از اون که شما را از سرفصل گزارش‌های این مجله شامگاهی آگاه کنم، دعوت می‌کنم شنوندگی چند خبر باشید. همکارم حسن جعفری آخرین خبرها را به آگاهیتان می‌رساند.
شب بخیر. وزیر خارجه فرانسه در مصاحبه اختصاصی با رادیو فردا گفت خواست جامعه جهانی از ایران تعلیق غنی‌سازی اورانیوم است. برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه امروز در حاشیه نمایشگاه آزمون جهان به خبرنگار رادیو فردا گفت ما با ایران مشکلات ویژه‌ای در ارتباط با غنی‌سازی اورانیوم داریم. ایران قطعنامه‌های سازمان ملل را اجرا نکرده است. مصاحبه اختصاصی رادیو فردا با برنار کوشنر را در همین مجله نیمه شب خواهید شنید. کره شمالی میگوید فعالیت‌های هسته‌ای خود را از سر می‌گیرد و پیمان بین‌المللی را که خواهان خلع سلاح هسته‌ای آن کشور است کنار می‌گذارد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد پیونگ‌یانگ روند تعطیلی تأسیسات اتمی خود را متوقف کرده و تمامی بازرسان بین‌المللی را از نیروگاه یونگ بیون بیرون رانده است. شان مک‌کورمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اقدام پیونگ‌یانگ را تأسف‌آور اما قابل برگشت خواند. کره شمالی با پذیرفتن پیمانی بین‌المللی با برچیدن تأسیسات هسته‌ای خود موافقت کرده بود، اما بعدتر با متهم کردن آمریکا به عدم اجرای قسمت‌هایی از پیمان اعلام کرد از این پیمان کناره می‌گیرد. جایزه نوبل ادبیات امسال به ژان ماری گوستاو لوک لزیو نویسنده 68 ساله فرانسوی تعلق گرفت. کمیته اعلام برندگان جایزه نوبل ادبیات در استکهلم سوئد از این نویسنده فرانسوی به خاطر رمان‌ها، مقالات و داستان‌های کودکانش تمجید کرد. لوک لزیو پس از اعلام نامش به عنوان برنده جایزه نوبل ادبیات گفت:
C'est quelque chose qui vous donne qui vous fait rebondir, qui vous donne envie de continuer d'écrire.
لوک لزیو گفت این جایزه انسان را به جای اول برمیگرداند و برای تداوم نویسندگی ایجاد انگیزه می‌کند. عده‌ای می‌نویسند تا خوانده شوند و عده‌ای می‌نویسند تا پاسخی دریافت کنند. این جایزه پاسخ است. از سال 1985 بدین سو این نخستین بار است که این جایزه 1,400,000 دلاری به یک نویسنده فرانسوی تعلق می‌گیرد. آمریکا می‌گوید حاضر است با طالبان مصالحه کند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفت اگر دولت افغانستان گفتگوهایش برای پایان دادن به جنگ را ادامه دهد، آمریکا نیز حاضر است با طالبان مصالحه کند. رابرت گیتس در پایان نخستین دور نشست دو روزه وزیران دفاع ناتو در بوداپست به خبرنگاران گفت مصالحه می‌تواند پایانی دیپلماتیک بر شورش و جنگ در افغانستان تلقی شود.
با سپاس، حسن جعفری بود با آخرین خبرهای ایران و جهان و هم آنچه که برای شما در این مجله نیمه شب در نظر گرفتیم. گفتگوی اختصاصی رادیو فردا با وزیر خارجه فرانسه برنار کوشنر به ایران به خاطر وضعیت حقوق بشر و برنامه هسته‌ای‌اش هشدار داد.
Nous avons avec l'Iran des problèmes très particuliers qui tiennent comme vous savez à l'enrichissement de l'uranium.
جدیدترین اتهامات یک فرمانده آمریکایی به ایران، جمهوری اسلامی ممکن است با ترور سعی در برهم زدن انتخابات ایالتی در عراق داشته باشد. تکذیب فروش سیستم پیشرفته دفاع ضد موشکی به ایران از سوی روسیه. میلیون ها دلار خسارت به پستکاران ایرانی و فرصتی جدید برای رقبای آمریکایی.
سرمایه‌گذاری تفریح فروردین امسال به وجود اومد، باعث شد که پسته 70% پسته ایران صدمه ببینه.
جایزه نوبل ادبیات و مطالب متنوع دیگر. برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا خواستار حذف مجازات اعدام از قوانین ایران شد و همچنین با ابراز نگرانی از ادامه برنامه هسته‌ای ایران از دولت جمهوری اسلامی خواست تا از قطعنامه‌های سازمان ملل متحد در این باره پیروی کند. وزارت خارجه فرانسه به عنوان رئیس اتحادیه اروپا روز چهارشنبه نیز در همین ارتباط سفیر ایران در پاریس را فراخوانده بود. همکارم میرعلی حسینی در حاشیه مراسمی به مناسبت 60مین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر که دیروز پنجشنبه در پاریس برگزار شد با وزیر امور خارجه فرانسه گفتگویی را انجام داده است که با هم میشنویم.
پس از پایان مراسم گشایش نمایشگاه آزمون جهان که در 60مین سالگرد انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر صورت گرفت، در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا از برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه پرسیدم پس از احضار سفیر جمهوری اسلامی به وزارت امور خارجه چه انتظاراتی دارید و چه اقداماتی بعد از آن خواهید کرد؟ برنارد کوشنر: می دانید که ما مخالف قانون اعدام هستیم. خیلی ساده است. ما فکر می کنیم که بر پایه اقدامات و تلاش های بین المللی منع قانون اعدام باید جهانی شود.
Et comme il arrive que dans deux jours, si je ne m'abuse, ce soit l'anniversaire justement qui doit rappeler.
و چون اگر اشتباه نکنم تا دو روز دیگر سالگرد اعلامیه است که در سراسر جهان یادآور می شود که حکم اعدام باید قدغن شود، به سفیر ایران یادآور شدیم که این یک خواست بین المللی است و توقع دارد حکم اعدام منسوخ شود. وزیر امور خارجه فرانسه در ادامه پاسخش به رادیو فردا افزود:
par ailleurs nous avons avec l'Iran des problèmes très particuliers qui tiennent comme vous le savez à l'enrichissement de l'uranium aux résolutions des Nations Unies qui ne sont pas mises en application.
از این گذشته ما با ایران مشکلات ویژه‌ای داریم که همانطور که می‌دانید درباره غنی‌سازی اورانیوم است و نیز در پیوند با قطعنامه‌های سازمان ملل است که هنوز اجرا نشده‌اند. آخرین قطعنامه‌ای که نه شنبه گذشته بلکه در شنبه پیش از آن توسط اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان یعنی 6 کشور در نیویورک تصویب شد بر ادامه فشارها بر ایران تاکید دارد، چون موقعیت هر روز خطرناکتر می شود. این مورد را به ایران یادآور شدیم و به این یادآوری ها ادامه می دهیم. برنارد کوشنر افزود:
Nous sommes pour le dialogue, mais où est le dialogue? À chaque fois que nous avons rencontré des Iraniens, ça n'a pas été possible de poursuivre.
ما طرفدار دیالوگ و گفتگو هستیم، اما کجاست این دیالوگ؟ هر بار که با مقامات ایرانی دیدار کردیم، ادامه گفتگوها ممکن نشد.
La dernière fois c'était à Genève, nous n'étions pas seuls, la France, il y avait tout le monde y compris les Américains. Et ça a abouti à des déclarations extrêmement vides.
آخرین بار در ژنو بود و فرانسه تنها نبود. همه 6 کشور از جمله آمریکایی‌ها هم حضور داشتند، اما منجر به بیانیه‌هایی از سوی ایران شد که کاملاً تهی بودند.
Donc il y a des résolutions des Nations Unies, il y a le document de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui est très inquiétant, qui témoigne surtout de l'absence de réponse des Iraniens aux questions précises des scientifiques.
بنابراین از یک سو قطعنامه‌های سازمان ملل متحد مطرح هستند و از سوی گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وجود دارد که بسیار نگران کننده است و از عدم پاسخ مقامات ایرانی به ویژه به دانشمندان و کارشناسان خبر می‌دهد و ما فعلا در چنین مرحله‌ای هستیم و بر مواضع خود اصرار می‌ورزیم. وزارت امور خارجه فرانسه که در مقام رئیس شورای اتحادیه اروپا سفیر ایران را روز دوشنبه 6 اکتبر احضار کرده بود، مراتب نگرانی اتحادیه اروپا را از تبعیضات مذهبی و نژادی در ایران، آزار به فمینیست‌ها و فشار بر دانشجویان و سندیکاهای کارگری و اعدام نوجوانان به حکومت جمهوری اسلامی ابراز داشت. اتحادیه اروپا همچنین تظاهرات ضد اسرائیلی در 26 سپتامبر برابر با 5 مهر در تهران را که طی آن تظاهرکنندگان خواهان محو اسرائیل شده بودند محکوم کرد. علی آهنی سفیر ایران نیز پس از این احضار نگرانی خود را از سکوت رسانه‌ها در برابر موارد تبعیض و عدم رعایت حقوق زنان در فرانسه و سایر کشورهای اروپایی ابراز داشته است. وی در پیوند با برخورد با زنان حجابدار که نمی توانند با حجاب در ادارات و اماکن دولتی حضور یابند این سخنان را ادا کرده است. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
سه
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
در بغداد یکی از فرماندهان عالی رتبه ارتش آمریکا نسبت به خطر دخالت جمهوری اسلامی ایران در انتخابات ایالتی عراق هشدار داد. ژنرال مایکل اوتس به خبرنگاران گفت انتظار می رود که خشونت‌ها در آستانه انتخابات آینده عراق با دخالت ایران افزایش شود. نادر صدیقی و جزئیات بیشتر.
ژنرال اوتس فرمانده نیروهای آمریکا در جنوب بغداد امروز در دیدار با خبرنگاران ضمن هشدار در مورد افزایش خشونت‌ها در آستانه انتخابات ایالتی عراق و نیز در جریان برگزاری آن گفت انتظار می‌رود که خطر عمده از سوی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و به صورت بمب‌گذاری‌ها، کشتارها و ترور کاندیداهای سرشناس انجام شود. ژنرال آمریکایی افزود آنها می توانند این اعمال شریرانه را به نحوی انجام دهند که به دیگران نسبت داده شود و این به نوبه خود می تواند به کشتارهای متقابل بیانجامد. انتخابات ایالتی عراق که نخستین انتخابات در 4 سال اخیر خواهد بود باید در 31 ژانویه آینده برگزار شود، ولی هنوز تاریخ دقیقی برای برگزاری آن تعیین نشده است. اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که ایالات متحده همواره حکومت شیعه ایران را به دخالت در امور شیعیان عراق متهم کرده و گفته است این دخالت‌ها از طریق اعزام جنگجویان و ارسال سلاح و مواد انفجاری به عراق صورت می‌گیرد، اتهامی که جمهوری اسلامی آن را تکذیب کرده است. ژنرال اوتس گفت در نفوذ جمهوری اسلامی ایران در عراق تردیدی نیست، خطر به هنگامی خواهد بود که آنها بخواهند از این نفوذ در جریان انتخابات و با استفاده از عملیات شریرانه بهره گیرند و یا از طریق عمال خود میزان خشونت‌ها را در کشور افزایش دهند. ژنرال مایکل اوتس فرماندهی یک نیروی 17,000 نفری را در جنوب بغداد بر عهده دارد. منطقه مسئولیت او به تازگی از این محدوده نیز فراتر رفته، چرا که با خروج نیروهای لهستانی از شهر دیوانیه امنیت این شهر و پیرامون آن نیز به ژنرال اوتس سپرده شده است. او گفت روند تحویل دیوانیه خیلی خوب پیش می رود و این میسر نشده است مگر به دلیل کاهش قابل توجه خشونت ها در طی 1 سال گذشته. فرمانده آمریکایی در پایان افزود رابطه ساکنان شهر دیوانیه با سربازان ما بسیار دوستانه است و ما با آنها که اکثریتشان احتمالاً خواهان بازگشت ما به کشورمان هستند با احترام متقابل رفتار می‌کنیم. سخنان ژنرال مایکل اوتس در بغداد تازه‌ترین اتهام و هشداری است که در مورد دخالت‌های جمهوری اسلامی ایران در امور عراق ابراز شده است.
گزارش نادر صدیقی را می‌شنیدید.
صدای ما را از رادیو فردا شنوید.
وزارت خارجه روسیه گزارش‌های مربوط به احتمال فروش سیستم پیشرفته دفاع ضد موشکی به ایران را تکذیب کرد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد مسکو این گونه سلاح‌ها را به کشورهایی که در مناطق ناآرام و بی‌ثبات قرار دارند به فروش نخواهد رساند. حسین قویمی و جزئیات بیشتر.
فروش احتمالی سیستم دفاع ضد موشکی S-300 روسیه به ایران که نوعی سامانه دفاع ضد هوایی پیشرفته محسوب می شود، نگرانی های زیادی در کشورهای خاورمیانه به ویژه در اسرائیل به وجود آورده است. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در سفر اخیر خود به مسکو این نگرانی را با مقام های روس در میان گذاشت و امروز پنجشنبه آندری نسترنکو سخنگوی وزارت خارجه روسیه در پاسخ به خبرنگاران در مورد فروش و تحویل سامانه دفاع ضد هوایی S-300 به ایران گفت در عالی ترین سطوح سیاسی بارها تأکید کرده ایم که قصد نداریم این گونه سلاح‌ها را به کشورهایی که در مناطق ناآرام قرار دارند تحویل دهیم. ماه گذشته برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که روسیه قصد دارد سیستم دفاع ضد هوایی پیشرفته‌ای موسوم به S-300 را به جمهوری اسلامی بفروشد. این سامانه دفاعی قادر به ردیابی هدف‌های هوایی و همچنین شلیک موشک به هواپیماهایی است که در فاصله 120 کیلومتری پرواز می‌کنند. این سیستم دفاع ضد موشکی در غرب به عنوان SA-20 شناخته می‌شود. سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام داشت تصمیم گیری درباره فروش سلاح‌های پیشرفته بر پایه نیاز به حفظ تعادل قدرت در منطقه و همچنین برقراری ثبات و امنیت در آن محدود است. آمریکا و اسرائیل و بسیاری از دولت‌های غربی به فعالیت‌های هسته‌ای ایران مظنونند و جمهوری اسلامی را متهم ساختند که در پناه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیزش قصد دستیابی به سلاح اتمی را دارد. دولت تهران بارها این اتهام را رد کرده است. روسیه با وجود آنکه یکی از شرکای تجاری ایران محسوب می شود و قراردادی به ارزش بیش از 1 میلیارد دلار نیز برای تکمیل پروژه نیروگاه اتمی بوشهر با جمهوری اسلامی بسته است، اما تاکنون 4 بار با امضای قطعنامه‌های تنبیهی علیه ایران با دولت‌های غربی همسو بوده است. روسیه اما همواره در مقابل تلاش آمریکا و دولت‌های اروپایی برای اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران مقاومت کرده است.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
ایران در سالهای گذشته سالانه بیش از 1 میلیارد دلار از صادرات پسته درآمد کسب می‌کرده است. تنها در استان کرمان ده‌ها هزار نفر از راه کاشت و فروش این محصول امرار معاش می‌کنند. اما امسال برای پسته‌کاران ایرانی سال خوبی نبود و تولید آنها به میزان قابل توجهی کاهش یافت. در پی این وضعیت پسته‌کاران آمریکایی کم کم می‌روند تا بازار بین‌المللی را قبضه کنند. ساعتی قبل با محمد صالحی مدیر عامل شرکت سیرجان زمرد که در زمینه صادرات پسته فعالیت دارد تماس گرفتم و از او درباره یه مشکل پیش آمده برای کشاورزان ایرانی پرسیدم. آقای صالحی،
مشکلی که به وجود اومده مشکل سرمازدگی بوده که سرمازدگی تفریح فروردین ارسال به وجود اومد، باعث شد که پسته 70% پسته ایران صدمه ببینه و این باعث شد که پسته ایران در واقع افت کنه و پسته آمریکا که همیشه منتظر این بود که یه فرصتی باشه و گوی سبقت داشته باشه بگیره و بتونه بازار در دست بگیره. تا یه کشاورزی ممکنه 20% بیشتر واقعا سرمه ندیده باشه، ولی کشاورزایی هستن که واقعا 100% متاسفانه سرمه دیده باهاشون.
کشاورزا کلا از نظر مالی چقدر ضرر کردن؟
والا حدود 130 هزار تن پسته آسیب دیده شده در عدد 7 ضرب بشه هر تن، دقیقا نمیدونم چقدر قرضی به دست میاد، 130 هزار تن در 7 دلار در هر کیلو.
آیا در مقابل سرمازدگی کاری هم میشه انجام داد یا طبیعت هست و فقط میشه نشست و نظاره‌گر بود؟
والا فعلا کلا واقعا کاری نمیشه کرد. سرمازدگی واقعا کاری نمیشه کرد. در مورد بحث تجارتش شاید میشد بهتر از این برنامه ریزی کرد.
آیا بیمه‌ای وجود داره و به کشاورزا غرامتی پرداخت میشه؟
3 تا آیتم بیمه شدن، یکی حالا به صلاح کم، خوب و عالی. حالا اونه که عالی به قول معروف بیمه شدن بابت هر هکتار که احتمالاً 1 تن بیشتر در پسته نداشته که من صدمه دیده، فقط فکر میکنم 1 میلیون تا 1 میلیون و 500 هزار تومان به کشاورز تعلق میگیره.
و این یعنی چند درصد خسارت وارد شده؟
فکر میکنم 30%.
اشاره کردیم به این نکته که در زمینه تجارت کارهایی میشه انجام داد. ممکنه بیشتر توضیح بدین منظورتون چیه؟
بحث سرمازدگی خب یه چیز طبیعی هست، کارش نمیشه کرد. ولی خب بحث تجارتش خیلی میتونست بهتر از این باشه و آمریکایی‌ها واقعا برنامه‌ریزی دارن برای این کارشون. متأسفانه ماها نداریم دیگه. مثلا مشکلات که میتونست اگر دولت یه خورده برنامه‌ریزیشون کنه میتونست خیلی سازنده باشه برای کشور و برای پسته.
چه برنامه‌ریزیایی؟
والا نزد دادن دیگه، مثلا وام‌های در اختیار صادرکننده‌ها قرار مثلا بگیره که بتونن بهتر خریداری کنن، بتونن به عجولانه و با قیمت هر قیمتی که خریدار نفروشن، تجارو به جمع کردن و برنامه‌ریزی کردن، برنامه بهشون دادن کدوم کشور کدوم کجا کیش کار کنه، چجوری کار کنن، جلسه گذاشتن با خریداراشون، نماینده گذاشتن توی کشورهای خارجی. خیلی از این موارد میتونست که از حوصله ای بس خارجه به صورت میتونست که اینو شاید خیلی خوب پیش بره، ولی متاسفانه فعلا موثر نیست دیگه.
تا 3 دهه پیش اساساً پسته در کشاورزی آمریکا از جایگاهی برخوردار نبود، اما کشاورزان آمریکایی موفق شدند تا میزان محصول خود را در سال 2007 به 190 هزار تن برسانند. ریچارد ماتویان مدیر کل انجمن پستکاران غرب آمریکا در مصاحبه‌ای با همکارم نادر وکیلی از تاریخچه کاشت پسته در آمریکا و افزایش سریع تولید این محصول چنین می‌گوید:
The first trees were planted in the state of California here in the United States in the late 1960s.
نخستین درخت پسته در آمریکا در ایالت کالیفرنیا در اواخر دهه 60 میلادی کاشته شد. اما در واقع نخستین محصول تجاری که 680 تن بود در سال 1976 به بازار عرضه شد. ریچارد ماتویان گفت اما در سال 2007 این مقدار تولید پس از 3 دهه به 189 هزار تن رسید که در نوع خود بی سابقه است.
There was a record crop in California of 188,600 metric tons.
از آقای ماتویان می‌پرسم گفته می‌شود ایرانی‌های مقیم کالیفرنیا نقش مهمی در معرفی کشت پسته به آمریکاییان داشته‌اند. آیا همین طور است؟
Well, I do know that for years and years and years, Iranian pistachios were the predominant pistachios in the United States market.
من می‌دانم که برای سال‌های متمادی پسته ایران تنها پسته‌ای بود که در بازار آمریکا یافت می‌شد. پوسته سخت این محصول ایرانی در آن موقع قرمز رنگ بود که البته رنگ طبیعی آن نبود و رنگ شده بود. ولی وقتی مصرف کنندگان آمریکایی با محصول داخلی خود آشنا شدند و ما هم تصمیم گرفته بودیم پسته آمریکا را با همان رنگ طبیعیش به بازار عرضه کنیم، یک سردرگمی در داخل ایجاد شده بود و خلاصه کمی طول کشید تا مردم آمریکا متوجه شوند که یکی رنگ طبیعی است و دیگری رنگ مصنوعی.
And it caused some confusion in the marketplace for a number of the years until people understood that the natural tan color of the shell was its natural color.
از رئیس انجمن پستکاران آمریکا می‌پرسم آیا آمریکا به ایران به چشم یک رقیب اقتصادی در این زمینه نگاه می‌کند؟ وی گفت
I think we can look at Iranian pistachio production in two ways. The first way I think the industry looked at it as
ما به پسته ایران می توانیم دو نگاه داشته باشیم. یکی اینکه به هر حال این پسته ایران بود که ما را با این محصول خوشمزه آشنا کرد و دوم اینکه پسته ایران کمی با پسته آمریکا تفاوت دارد. برخی از این پسته و برخی دیگر از آن پسته خوششان می آید. به هر حال واقعیت این است که بله ایران رقیب ماست، ولی این رقابت را ما رقابتی سالم و دوستانه ارزیابی می کنیم.
I would like to consider us as friendly competitors. We compete all around the world.
از آقای ماتویان می‌پرسم شما خودتان پسته ایران را امتحان کرده اید. آن را از نظر کیفی چگونه تشخیص می‌دهید؟ چون ایرانی‌ها اعتقاد دارند آمریکا ممکن است با امکانات فنی تولید بیشتری داشته باشد، ولی هرگز پسته آمریکا از جهت طعم و مزه به پای پسته ایرانی نخواهد رسید. آقای ماتویان گفت:
The pistachio from Iran is a slightly different variety. And some consumers around the world prefer the Iranian pistachio.
بله، مزه پسته ایرانی متفاوت است و یک مزه و طعم قوی را در خود دارد. البته برخی بر این باورند پسته آمریکا خوشمزه نیست، ولی همه اینها بسته به ذائقه و طعم انسان دارد.
The taste of the Iranian pistachio is in fact very different. It has much more of an intense.
آقای ماتویان افزود ایران بزرگترین تولید کننده پسته در جهان است و در یک سال عادی تهران میش از 300 هزار تن پسته تولید میکند و آمریکا که دومین تولید کننده این محصول است تولید سالانه‌اش نزدیک به 190 هزار تن است. ریچارد ماتویان در رابطه با رقابت ایران و آمریکا در بازارهای جهانی افزود
In the one place that we compete head to head on would be in the European Union.
ایران برای سالها بازار اروپا را در دست داشت، اما به علت یافت یک ماده سمی که به طور طبیعی در محصولاتی همچون پسته، ذرت و بادام هندی یافت می شود، ایران کمی جایگاه خود را در اروپا از دست داد. زیرا ما توانستیم نشان دهیم پسته ی آمریکا این مواد سمی را که بالقوه سرطان‌زاست کمتر در خود دارد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
2-0-420-603-87-41-50 شماره پیامکگیر ماست. ما همیشه خوشحال میشیم نظرات شما رو درباره موضوعات مختلف روز و برنامه‌های خودمون بشنویم و ببینیم و بخونیم. برای ما میتونید اسمس بزنید، با ما تماس تلفنی بگیرید. چند تا از شنونده هم روی پیغامگیر رادیو فردا پیام‌های خودشون رو ضبط کردن که در اینجا با هم میشنویم.
متاسفانه کشورهای غربی و شرقی همیشه کشور ایران را بازیسه خود قرار دادن و لذت میبرن از ناکامی این کشور و همیشه دوست دارن که این کشور در جزء کشورهای جهان سوم قرار بگیره.
جانباز 15% هستم. خواهشی دارم ازتون که این رو همیشه اعلام کنید برای ما جانبازه 15% که سرباز هستیم، به فکر ما باشن آقای رئیس جمهور، آقای خامنه‌ای و دیگر سلسله مراتب از مثلا بنیاد شهید، بنیاد جانبازان. خیلی ممنون اگه این برنامه رو اعلام کنید که به فکر ما باشید.
آقای خامنه‌ای، آقای احمدی نژاد، شما میگین که قطعنامه چهارم هیچ فشار یا تحریمی برای ما ملت ایران ندارد. آیا قطعنامه پنجم را چیکار میکنید؟ یا اینکه قطعنامه ششم را؟ فقط شما میخواهید که کشورهای آمریکا و اسرائیل یک دست و یک صدا شوند؟ برای ما ملت بدبخت ایران گزینه نظامی را در نظر بگیرند؟ شما میخواهید برای بقای خودتان ما ملت ایران را همه را به کشتن بدهید؟ این از دین شما؟ این از مسلمانیت شما؟
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-21-12-41-13.
اما آخرین گزارش نیمه نخست مجله نیمه شب رادیو فردا، دیروز پنجشنبه ساعت 1 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی، 2:30 بعد از ظهر به وقت تهران، نام برنده جایزه نوبل در رشته ادبیات اعلان شد. ژان ماری گوستاو لوکلوزیو، نویسنده فرانسوی، توانست امسال این جایزه را با وجود رقیبان مهمی که داشت از آن خود کند. اگر می‌خواهید با این نویسنده فرانسوی بیشتر آشنا شوید، گزارش همکارم نازی عظیما را حتما گوش کنید.
جایزه نوبل ادبیات سال 2008 امسال به ژان ماری گوستاو لوکلوزیو، نویسنده فرانسوی، تعلق گرفت. هوراس انگدال، دبیر دائم آکادمی نوبل در استکهلم سوئد، لوکلوزیو را به عنوان نویسنده حرکت‌های نو، ماجراجویی‌های شاعرانه، وجد و شور و کاشف انسانیتی در فراسو و فروسوی تمدن مسلط ستود.
The Nobel Prize in Literature for 2008 is awarded to the French writer Jean-Marie Gustave Lucrezio, author of New Departures, Poetic Adventure and Sensual Ecstasy, Explorer of a Humanity Beyond and Below the Reigning Civilization.
لوکلوزیوی 68 ساله که ماجراهای اغلب آثارش در آمریکای لاتین و آفریقا می‌گذرد، نخستین رمان خود بازجویی را در سال 1963 نوشت، رمانی که جایزه پر افتخار رنودو را نصیب او کرد. این کتاب در سال 1964 به انگلیسی ترجمه شد. لوکلوزیو روز 10 دسامبر در مراسم رسمی اعطای جوایز نوبل که در استکهلم برگزار می شود، دیپلم و مدال افتخار نوبل و چکی به مبلغ 10 میلیون کرون سوئد، برابر 1,400,000 دلار، دریافت خواهد کرد. لوکلوزیو در 13 آوریل 1940 در ریویرای نیس از پدری انگلیسی و مادری فرانسوی به دنیا آمد. او عاشق سفر است و مکان داستانهایش از مکزیک تا صحرا و از پاریس تا لندن را در بر می‌گیرد. لوکلوزیو را در آغاز کارش به گونه تازه واردی در جنبش ادبی رمان نو می‌شمردند. جنبشی ادبی که آلن روب گریه مهمترین چهره آن است. اما او در برابر این ردبندی سهل‌انگارانه ایستادگی کرد و به سرعت به نویسنده‌ای مطرح تبدیل شد. به وقایع نگار خطرهای زندگی مدرن، به ویژه در تنوع‌های شهریش. آخرین رمان او که داستان همیشگی فقر نام دارد و امسال منتشر شد، به گونه گشایش بابی جدید در زمینه گناهان فرانسه در جنگ گذشته، مورد ستایش قرار گرفت. در سال 1994 خوانندگان مجله معتبر ادبی فرانسوی لیر او را به عنوان بزرگترین نویسنده زنده فرانسه زبان انتخاب کردند. لوکلوزیو بیشتر اوقات خود را در مکزیکو سیتی و نیس می گذراند.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس‌ام‌اس بزنید.
2-420-603-874-150. شما هم حتما برای ما اس‌ام‌اس بزنید، مثل این شنونده که نوشته اینجا هیچ کس خرجش به دخلش نمیخوره، دستمزد کارگر افزایش پیدا نمیکنه، اجناس روز به روز گرانتر میشه. ما منتظر دریافت اسمس های شما هستیم. همچنین میتونید اگه به اینترنت در دسترسی داریم برای ما ایمیل بزنید، info@radiofarda.com. به وبسایت ما میتونید سر بزنید، radiofarda.com، و در اونجا اگه نظر و مطلبی دارید برای ما یادداشت کنید. آخرین فیلتر شکن ما هم هست simonpush.com. simonpush.com برای کسایی که با مشکل فیلترینگ روبرو هستن، برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا.
این رادیو فرداست.
ساعت 12:30 نیمه شب است. شنونده یه بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. از اینکه تا این لحظه منو همراهی کردین از شما بسیار سپاسگزارم. در این بخش از مجله شنونده خبرهای ورزشی و برنامه نگاه تازه خواهید بود. اما پیش از اون همکارم حسن جعفری که همکنون در کنار من در استودیو هست نگاهی دارد به سرخط آخرین خبرها.
شب بخیر. دعوت میکنم به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته توجه کنید. وزیر خارجه فرانسه در گفتگو با رادیو فردا گفت خواست جامعه جهانی از ایران تعلیق غنی‌سازی اورانیوم است. کره شمالی اعلام کرد فعالیت‌های هسته‌ای متوقف شده خود را از سر می‌گیرد. جایزه نوبل ادبیات به نویسنده‌ای فرانسوی رسید. وزیر دفاع آمریکا می‌گوید مصالحه با طالبان می‌تواند پایانی دیپلماتیک بر جنگ در افغانستان محسوب شود. گروه تحقیق افغان گزارش نیروهای آمریکایی را رد کرد و گفت در حمله هوایی دو ماه پیش 90 نفر کشته شدند و نه 33 نفر. یک نماینده مجلس عراق عضو فراکسیون هوادار مقتدا صدر روز پنجشنبه در بمبگذاری در شهرک صدر بغداد کشته شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی دستور داد اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده متوقف شود. بازارهای بورس اروپا و آسیا روز پنجشنبه نسبتاً باثبات بودند. دولت سوریه اعلام کرد دو روزنامه‌نگار آمریکایی که در لبنان ناپدید شده بودند در بازداشت سوریه هستند و روسیه تأکید کرد سامانه ضد موشک S-300 را به ایران نخواهد فروخت.
با سپاس حسن جعفری بود با خلاصه آخرین خبرها. و اما تا دنیای خبرها رو ترک نکردیم، خبرهای ورزشی رو هم بشنویم از همکارم فریدون شیبانی.
تیم ملی فوتسال ایران با پیروزی 3-2 در تیم ملی جمهوری چک به مرحله یکچانه پایانی جام جهانی فوتسال در برزیل راه یافت. ایران در مرحله بعدی با تیم آرژانتین و یا اوکراین بازی خواهد. علی کریمی بعد از گزینش برای بازگشت به تیم ملی ایران امروز در نامه‌ای به علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال با شکایت از بی‌مهری‌های ماه‌های اخیر با او خداحافظی خود را از تیم ملی اعلام کرد. علی کفاشیان اعلام کرد که برای جلوگیری از این تصمیم با علی کریمی تماس گرفته می شود. بعد از انتخاب علی کریمی برای بازی چهارشنبه هفته آینده تیم ملی فوتبال ایران با کره شمالی در راه جام جهانی 2010، امروز خبرگزاری دانشجویان ایران گزارش داد که آندرانیک تیموریان، هافبک دیگر تیم ملی ایران و عضو باشگاه فولهام انگلیس نیز در جریان تمرین این تیم از ناحیه زانو آسیب دید و قادر به بازی با کره شمالی نیست. در پی نتایج ضعیف تیم سایپا در لیگ قهرمانان آسیا و لیگ برتر فوتبال ایران، هیئت مدیره این باشگاه تشکیل جلسه داد و ضمن ابقای پیرلی پارسی، سرمربی آلمانی سایپا، بار دیگر جواد منافی و رضا فروزانی مربیان پیشین این تیم را به کادر فنی اضافه کرد و کادر فنی هم باید در تصمیم گیری ها سهیم شد. تیم ملی والیبال نوجوانان دختر ایران که برای حضور در رقابت‌های نوجوانان آسیا در مانیل فیلیپین به سر می‌برد، امروز در دیداری تدارکاتی 3-1 مغلوب تیم مدرسه سن سباستین قهرمان آموزشگاه‌های فیلیپین شد. مسابقه‌های نوجوانان دختر آسیا از 20 تا 28 مهر در مانیل انجام می‌شود و ایران با تیم‌های کره جنوبی و تایلند همگروه است.
آخرین خبرهای ورزشی رو میشنیدید از همکارم فریدون شیبانی. و اما بیش از این طرفداران برنامه نگاه تازه رو منتظر نمیذاریم، میریم به سراغ این برنامه که همکارانم محمد زرقامی و هانا کاویانی تهیه کردن.
نگاه تازه.
خب خان، به هنگام صدای من رو میشنوین شما؟ شاید تلگیکه. آره، الان شما صدای من میشنوین؟
بله، شما صدای من میشنوین.
بله، بسیار عالی. بله، الان من صدا دیگه دارم. فقط شما خانم هنگام اگه ممکنه یه صحبت بکنین که ما لول صداتون رو بگیریم.
الان صدای من رو دارین؟ بس. 1-2-3
من قصه گوی عشق، تو بهترین کلامی، قشنگترین خیالی که هر نفس با هامی. وقتی توی کنارم آسمون آبی رنگه، یه دام به دیدن تو دنیا با تو قشنگه، برای دیدن تو دست میگیرم فانوس ما اسم را رو میشکنم میگذرم از شب سیاه به گوش کوه و در
بعد از قطع و وصل های بسیار بار دیگه سلام ببخشید واقعا
ولی... هر چیزی هر اتفاقی که میفته یک دلیلی داره،
حکمتی داره.
حالا بله واقعا حالا باید ببینیم دلیل اون چی بوده.
خب واقعا همین اتفاق همین حکمت دیگه. خانم انگام حکمت خواننده شدن شما چی بود؟
حکمت خواننده شدن من این بود که من همیشه با این آرزو زندگی کردم، من با خوانندگی به دنیا اومدم، یعنی یک شبه به قول معروف بلند نشدم احساس بکنم که دلم میخواد خواننده بشم. من همیشه با خوانندگی زندگی کردم، همیشه دوست داشتم که خواننده باشم و خواننده منتها
چجوری آخه از بچگی به این احساس رسیدین؟
به خاطر اینکه من پدرم خیلی اهل موسیقی بودن و ایشون خودشون ساز مینواختن و
چه سازی؟
بچگی ایشون نی مینواختن
درست
و فلوت، البته نه به صورت حرفه‌ای، به صورت فنونی و تفریحی، ولی ایشون به دستگاه ایرانی خیلی وارد بود. خلاصه ما هم دور سر ایشون بودیم همیشه و منو وادار میکرد که بخونم و تشویق ایشون بود که منو گذاشتن کلاس‌های موسیقی اصیل و به هر حال سعی کردن که یک جوری این استعداد به قول معروف پرورش بده، ولی خب متاسفانه به خاطر شرایطی که ما توی مملکتمون پیش اومد همه ماها یک جورایی به اون آرزوهایی که داشتیم و اون چیزایی که می‌خواستیم نرسیدیم، یا اگرم رسیدیم یه خود طول کشید.
ولی خب شما کلاس موسیقی اصیل می رفتین؟
بله، پدرم خیلی دوست داشتن که من موسیقی اصیل دنبال بکنم، ولی من خیلی نوجوان بودم و دوست داشتم که موسیقی پاپ بخونم، ولی به خاطر شرایطی که توی مملکت بود و موسیقی پاپ رونقی نداشت در اون سالا، یعنی اصلا وجود نداشت به خاطر
یعنی چه سالی؟
از چه سالی صحبت میکنی؟
من حدود مثلا از زمان انقلاب دارم صحبت میکنم، به خاطر اینکه من نمیتونستم کار موسیقی پاپ بکنم و به خاطر عشق و علاقه که داشتم مجبور شدم که برم کلاس‌های موسیقی سنتی و به هر حال این مثلا به من خیلی کمک کرد برای کارم، شناختن یه مقدار دستگاه ایرانی ردیفا و اینا منو با موسیقی ایرانی هم آشنا کرد و کمک کرد به موسیقی پاپ که وقتی که اومدم بیرون از مملکت این کارو ادامه دادم.
تو اون دهه‌ای که میگین کلاس موسیقی سنتی چجوری بود فضاش؟
نه من قبل از انقلاب مرکز افتتاحیه موسیقی میرفتم، یادم آقای رضوی سروستانی بودن اون زمان. بعد از انقلابم به صورت خصوصی جای مختلف پلو اساتید مختلف میرفتم و تعلیم میگرفتم.
ولی این چیزی که میگین منحصر نمیشه به موسیقی پاپ، به خاطر اینکه به هر حال از یک سالی به بعد صدای زن کلا ممنوع شد.
بله من مسئله همینه، من فعالیت به قول معروف عمومی یا فعالیت حرفه‌ای هیچ موقع نداشتم، به خاطر اینکه زمانی که انقلاب شد هنوز نوجوان بودم و مدرسه میرفتم. من دبیرستان رو در سالهای انقلاب طی کردم و چون اوایل انقلاب بود صدای زن اصلا ممنوع بود و من تو مدرسه این کارو میکردم که یادم مدیر مدرسه از این موضوع باخبر شد، من سال اول دبیرستان بودم و منو وادار کرد که من از اون مدرسه برم و چون اوایل انقلاب بود و هنوز هر رشته رو که میخواستی بخونی تو مدرسه های مختلف نبود، من مجبور شدم برم یک رشته دیگه رو بخونم که اصلا نبهش علاقه داشتم و دوران دبیرستانم با اون رشته تمام بکنم فقط به خاطر مسائلی که اتفاق افتاده بود.
یعنی آواز میخوندیم برای بچه ها تو مدرسه؟
بله تو کلاس میخوندم و بچه ها میدونستن یا حالا صدای ما رو میشنیدن و این خانم متوجه شده بود که من میخونم و هر بار منو صدا میکرد توی دفترش و آخر سر زمانی که من خواستم برم سال دوم دبیرستان ایشون به من گفته نمیتونی اینجا ثبت نام کنیشون. هم یه خانومی بود تازه انقلاب شده بود و همه خیلی سعی میکردن از اون چهره واقعی خودشون بیان بیرون یه قالب دیگه به خودشون بگیرن، ولی به هر حال ایشون نذاشت. من خیلی دوست داشتم نقشه کشی ساختمون و این داشتم این دوره رو میخوندم، مجبور شدم برم رشته گرافیک بخونم که گرافیک هم یک چیزیه که باید خیلی نقاشی خوب باشه و که باید نقاشیم خوب نبود.
در حال تجدید که نشدین؟
نه تجدید نشدم.
کدوم مدرسه میرفتین که اینقدر سختگیری کردن رو تو؟
من توی خیابون ایران شهر الان دقیقا خاطرم نیست، ولی بعد مجبور شدم برم یک دبیرستانی که خیلی هم فاصله زیادی از خونمون داشت طرف میدون تجریش به اسم آزادگان، البته فکر کنم توی انقلاب اسمش عوض کرده بودن.
خودتون کجا میشستین اون موقع تهران؟
ما در خیابون گیشا مینشستیم.
شما الان خانم هنگام چند ساله که بیرون از ایران زندگی میکنید؟
من الان حدود 15 ساله که از ایران خارج شدم و مقیم کانادا کانادا هستم. البته برای کارام به لس آنجلس میام و مستقیم به کانادا اومدم به اتفاق خانواده‌ام و در اونجا ساکن هستم.
شما ایران ازدواج کرده بودین؟
بله من ایران ازدواج کردم.
همسرتون عاشق صداتون شد ازدواج کردین یا داستان؟
نه خیلی ایشون عاشق صدای من نشد. ایشون عاشق خود بنده شدن و منم همینطور.
نه خب چجوری عاشق شدن؟
من در ایران ازدواج کردم و همونجا بچه دار شدم و به اتفاق دخترم و همسرم ما به کانادا اومدیم.
فعالیت هنری از کجا آغاز شد؟
فعالیت هنری آشنا شدم اونجا با گروه هنری پرواز. این گروه قبلا وجود داشت ولی شکل و فرمش بعد از اینکه ما اومدیم عوض شد که من و کامران اومدیم به این گروه ملحق شدیم که این گروه قبلا آقای علی الهی کیبوردیستش بود و آقای فریدون خواننده‌اش بود که آقای زمانی هم همزمان اونجا بودن. ما یه گروهی تشکیل دادیم که خیلی موفق بود این گروه و خب ایشون اون آهنگ ایرانم رو ساختن و هر کدوم ما به نوعی جدا شدیم و اومدیم که کارهای مستقل خودمون
حالا چرا جدا شدین؟
اصلا ما تصمیممون بر این بود که یه آلبوم دست جمعی به قول معروف با هم بزنیم ولی به هر حال وقتی که این آهنگ ایرانم اومد بیرون موقعیت شد که کامران به اتفاق برادر شومن رفتن در گروه بلکت و فریدون تصمیم گرفت که یک آلبومی بزنه.
خودتون توی اون گروه خانم انگام استیل کدوم یکی از بچه های گروه تو خوندن میپسندیدین؟
من صدای فریدون رو خیلی دوست داشتم ولی استیل کامران رو میپسندم و میدونستم که کامران یک روزی میتونه خیلی موفق بشه به خاطر تحرکی که داره، آهنگایی که انتخاب میکنه و مطمئنن قیافش.
نان قیافه پس خیلی مهمه.
خیلی خیلی زیاد. صورت ظاهری تاثیر خیلی مهمی داره در هر کاری.
ولی مثلا یک آدمی داریم در عرصه موسیقی دنیا مثل خواننده رولینگ استونز. شما زیبایی رو کجا میبینید؟
ایشون به هر حال یک چیزی داشته که مردم پسنده. البته اینی که من میگم 100% نیست ولی تاثیرگذاره.
ولی برای یه خواننده مثل شما که به هر حال رفته بودید کلاسای موسیقی سنتی و بعد یک دفعه میاد و در عرصه پاپ هنرنمایی میکنی، فکر نمیکردین که اگر مثلا در عرصه موسیقی سنتی ایران میموندین خیلی بهتر بود؟
من زمانی که میخواستم این کار رو شروع بکنم نمیدونستم که دقیقا چه اتفاقی باید بیفته و دادن شخصیت و یک کرکتری که به خواننده داده میشه خیلی مسئله مهمیه که چجور مردم خواننده رو تو چه استایلی قبول بکنن. من به خاطر شخصیت و خصوصیات اخلاقی که دارم خب یک آدمی هستم دوست داشتم کارهای یه مقدار شاد که جوونا دوست داشته باشن بکنم. موسیقی اصیلم دوست داشتم.
چطور شد که بیشتر ترانه ها با مریم حیدرزاده کار کردید و آهنگسازیتونم با رامین زمانی؟
اصلا علت این که من از ایران بیرون اومدم این بود که میخواستم کار خوانندگیم ادامه بدم. دوست داشتم که بخونم. همیشه عمر آرزوی من این بود ولی خب نرسیده بودم.
همسرتونم میدونست این قضیه رو؟
دقیقا. یکی از فکر میکنم پشتگرمی های من و یکی از کسانی که واقعا بهترین پشتوانه بسیار قوی ایشون برای من بودن که من تونستم این کارو ادامه بدم با وجود داشتن خانواده. یعنی ایشون به من ثابت کرد که من میتونم هم یک همسر خوب باشم، هم یک مادر و هم یک خواننده خوب. من زمانی که کارو شروع کردم به خاطر اینکه اول کار بود و من هیچ آشنایی با کسی نداشتم و رامین جان در واقع استارت این مسئله رو زد که برای من یک آلبومی درست بکنه و این خب مستلزم این بود که ما زمانی بذاریم و دنبال شعر بگردیم. بعد اول کار برای ما خیلی سخت بود. شاعرها به ما شعر نمیدادن به خاطر اینکه من خواننده معروفی نبودم و دلشون می‌خواست شعرای خوبشون رو به یه خواننده بدن که صداش به گوش مردم برسه. امیدی نداشتن که من بتونم یه روزی صدای خودم به گوش مردم برسونم. یک کتابی داشتم در منزل که وقتی که من اومده بودم ایران پدرم فوت کرده بودن و یکی از دوستان ایشون یک پسر جوونی بود. این کتاب مریم حیدرزاده مثل هیچ کس یا توی همچین چیزی
مثل هیچ کس درسته.
این کتاب برای من نوشته بودن، امضا کرده بودن، کتاب به من دادن و ما خیلی دنبال شعر میگشتیم. یه روز من یکی از شعرهای اینو به رامین جان گفتم. رامین جان من یه کتابی دارم از یه دختری در ایران، میخوای یکی از شعرهاشو برات بخونم ببینی؟ شروع کردم شعرها رو یکی یکی. رامین گفت یکی دیگه بخون، یکی دیگه بخون. به من گفت سریع این کتابو برای من بفرست اگر میتونی. و از اون زمان دیگه رابطه پیدا کردن آقای زمانی و مریم حیدرزاده و این مسئله ادامه پیدا کرد که هنوز ما خیلی دوست داریم که با هم دیگه کار بکنیم. به هر حال یه مثلث هنری تشکیل داد.
جایگاه اون دو تا ترانه‌ای که متفرق خوندین از هما میرافشار و شاهکار بینش پژو کجاست؟
برای دیدار تو برای من یک آهنگ بسیار خاطر انگیزیه، به خاطر اینکه این اولین آهنگی بود که من در تمام طول سالایی که دوست داشتم که کار خوانندگی رو به صورت جدی دنبال بکنم برای من فراموش نشدنیه، به خاطر اینکه وقتی که ضبط شد من واقعا گریه کردم، احساس میکردم یک باری رو از دوش خودم زمین گذاشتم، برای خودم خیلی مهم بود.
آره دیگه، بالاخره برای دیدن خوانندگی از همه چی گذاشتم.
نه برای خوانندگی از همه چی نگذاشتم، ولی سعی خودم رو کردم که به اون هدفی که دارم 100% برسم. من به دخترم هم این رو همیشه میگم، میگم آدم باید تو زندگیش یک مقدار بعضی اوقات خودخواه باشه واسه اینکه به اون هدفایی که داره برسه.
تو خوانندگی چی انقدر مهم بود؟
وقتی که همین مسائل انقلاب پیش اومد، من به هر حال ازدواج کردم و سعی کردم که خب مثل آدمای دیگه زندگی خودم رو ادامه بدم، ولی خب همیشه این مسئله با من زندگی میکرد، همیشه دنبال کسایی میرفتم که ساز میزدن.
چی توش دیده بودین که انقدر براتون ارزشمند و بزرگ بود؟
من نمیتونم بگم، همیشه سعی میکردم که به هر حال یه زندگی دیگه رو شروع بکنم. میدیدم نه، باز من دوست دارم، همیشه در ذهن من این بود که من یه خواننده بشم، حتی از زمان بچگی. برای همین من خیلی علاقه ای نداشتم به کارهای دیگه. من به خاطر شهرت یا به خاطر ثروت برای این کار نیومدم، چون خیلی چیزا رو از دست دادم که تا به اینجا برسم.
من خودم خیلی دوست دارم خوانندگی رو، به خاطر اینکه فکر میکنم که وقتی که آدم آواز میخونه انگار تمام گره هایی که توی تن آدم هست باز میشه.
حالا برای شما این حالت، برای من یک جور دیگر. برای من بیرون اومدن احساسمه، سهیم شدن اون با دیگرانه. نمیدونم،
نمیخواین همکاریتون رو با آهنگسازای دیگه، با ترانه سراهای دیگه ادامه بدین؟ میخواین همش با رامین زمانی کار کنین؟
اینا خودش یک چیزی شده، به قول معروف میگن یک کاری رو شروع میکنی به معتاد میشی. به خاطر اینکه رابطه‌ای که من با رامین زمانی دارم یک رابطه سوای رابطه خوانندگی آهنگسازه، ما یک رابطه ای رو با هم دیگه برقرار کردیم. برای من یه خود سخته که من بخوام با یک کسی دیگه کار رو شروع بکنم. من خیلی دوست دارم از بچه های ایران کار بگیرم، بعضی کاراشون خیلی دوست دارم، ولی هر دفعه که میام میبینم که نه، هنوز آمادگیشو ندارم و دوست دارم که فعلا رامین روی کارام همه کنترل داشته باشه و ببینه.
خانم هنگامه، یکی دو هفته ایست که روی موضوع صلح وایستادیم به دلیل اهمیتی که این موضوع داره، منتها
ساعتمون از کار افتاده.
به هر حال شما صلح رو چطوری میبینین به عنوان یک خواننده‌ای که وای میسته و از کجایی ارتش صلح میپرسه؟
من صلح رو در این میبینم که احترام گذاشتن به حد و مرز هر چیزی. از نظر من صلح یعنی این. و من خیلی خوشحال هستم که تونستم پیام‌آور صلح باشم. البته این آهنگ رو آقای زمانی درست کردن. ما در آنتالیای ترکیه کنسرتی داشتیم و من داشتم این آلبوم رو آماده می‌کردم و ما یک آهنگ دیگه کم داشتیم. آقای زمانی در آنتالیا بودن و من وقتی که رسیدم اونجا به من گفت من هنگامه برای تو یک آهنگ درست کردم. وقتی که آهنگ رو رامین زمانی برای من خوند، من خیلی شوک شدم، خیلی تعجب کردم که چطور میخواد این آهنگ رو به من بده.
چرا شوک شدی؟
برای اینکه خیلی متفاوت بود. واقعا فکرم عجب ظالم نوشته. ارتش صلح کجاست؟ به خاطر اینکه همیشه ارتش ها برای جنگ بودن، برای خونریزی بودن. ارتش صلح، واقعا ارتش صلح کجاست؟ با این شرایطی که الان تو دنیا هست، تنها مسئله مملکت ما هم نیست. امیدوارم روزی مملکت ما هم به صلح کامل، دوستی، خوبی، دولت، مردم، همه با هم دیگه خوب باشن و امیدوارم یک روزی در تمام دنیا همه ما زیر پرچم صلح بتونیم زندگی خوبی رو داشته باشیم.
حالا این ارتش صلح کجا هست خانم هنگامه؟
ارتش صلح تو دست بچه‌های ماست. امیدوارم که اونا بتونن یه کاری بکنن. ما که نتونستیم کاری بکنیم.
فکر می‌کنین چی کار باید بکنن؟
هر کسی فکر می‌کنم اگه کار خودش انجام بده، یک روزی به هر حال درست بشه، یواش یواش.
حالا ما می‌خوایم یه درخواست بکنیم ازتون. من فکر می‌کنم که بد نباشه از خانم هنگامه بخوایم که یک قسمتی از ارتش صلح رو بخونین برامون خانم هنگامه.
یه جای گوشه دنیا یه زنی، یه مادری هنوزم منتظره. یه جای گوشه دنیا بچه ای میگه ماما، انگار بابا پشت دره. یه جای گوشه دنیا یکی روی صندلی تو ابد حبس شده، یه جای گوشه دنیا پدری میگه خدا اما دعا بی اثره
هر تشه دور کجا دنیا پر از جنگ شده دیگه هیچ عشقی نمونده دلا
خب ارتش صلح بود و هنگامه که دیگه لازم به معرفی نیست چون کلی حرف زد برامون، از خودش گفت، از صلح گفت. حالا ولی من دارم همش تو ذهنم این مسئله بازی میکنه که ارتش و صلح مگه میشه هانا؟
خیلی حرف زدیم راجبش، 3 هفته به صلح پرداختیم، از ارتش صلح گفتیم، ولی یک جا فکر کنم هفته‌های پیش اشاره کردیم که ارتش و صلح کنار هم وایستادن خودش اصلا داستان اصلی بود که ارتش‌ها برای چی به وجود میان. و وقتی که میگیم ارتش صلح، شاید چرا ارتش کلمه است دیگه، میتونیم استفاده کنیم به عنوان گروهی از انسان‌های روی زمین که برای صلح تلاش میکنن.
اما داستان مسابقه‌مون هم باز درباره صلح بود، ولی قبل از اینکه بریم داستان مسابقه این هفته رو ببینیم که چه اتفاقاتی افتاده، 2 مرتبه از داورها بشنویم.
یه سری اتفاقا برای مسابقه ماه پیشمون افتاده که اول بهتره به اون بپردازیم.
واقعا هم جالبه. ونوس برنده مسابقه ما در یک ایمیلی به ما گفته که میخواد جایزه‌شو بده به نفر بعدی که جمله‌ای رو درباره صلح مینویسه. اما نمیدونم حالا تا چند روز ما میتونیم درخواست ونوس رو بهش عمل کنیم.
خدمت خانم ونوس برنده اول مسابقه ماه پیشمون باید بگیم که متاسفانه ما نمیتونیم جایزه شما رو به مسابقه این ماه انتقال بدیم چون این ماه جایزه خودش رو داره. در نتیجه ما با محمد فکری که کردیم این بود که به دلیل اینکه داورای ما نمره داده بودند به جملات ماه پیش، ما تصمیم گرفتیم نفر دومی رو که بالاترین رأی رو آورده بود رو به عنوان برنده انتخاب بکنیم.
پس حالا بریم جمله برنده رو بشنویم.
فردا روز رهایی از بندها و گرفتاری‌های امروز است. باید تلاش کنیم اسیر بندهای فردا نشویم.
خب محمد، این جمله از کی بود؟
این جمله از کسی نبود جز افشین.
پس افشین برنده مسابقه ماه پیش برنامه نگاه تازه، یادش باشه که برای دریافت جایزش با ما تماس بگیره.
ولی مسابقه این ماه که تعداد زیادی تلفن و ایمیل دریافت کردیم و یه مقداری هم اسمس، اما یادتون باشه اگه اسمس به ما میزنین، چون بهترین راه ارتباط با ما تلفن و ایمیله، اما اگه اسمس میزنین حتما بنویسید برای شرکت در مسابقه ماه برنامه نگاه تازه.
محمد، مسابقه این ماه رو که از هفته پیش شروع کردیم درباره صلح و نگاه نسل امروز به صلح، صلحو چجوری تعریف میکنن؟ اول بریم سراغ
داورا.
پدر و مادرم 2 بچه داشتن، یه پسر کاکلزری، یه دختر قشنگتر از هوروپری. خب جنسشون جور بود، اما نمیدونم کدوم شیره پاک خورده‌ای بهشون گفت تا 3 نشه بازی نشه. پدر و مادرم 3 کردند و علیرضا خان بزنم به چوب سر و مرو گنده توپل و مپل به دنیا اومد. اما همه چیز رو انداخت تو سرازیری. نشون به اون نشونی که پدر و مادرم تا بیان به خودشون بجنبن دیدن صاحب یه تیم فوتبال شدن. 11 تا. خودشون هم که نشسته بودن رو نیمکت ذخیره. بگذرید. علیرضا خان از همون اولای کار پاش به رادیو واز شد. درست نیم قرن پیش در اولین برنامه رادیویی مخصوص بچه ها. از همون موقع علیرضا خان ما قلم به دست تاتی تاتی کرده تا امروز. یه مدتی قائم مقام شادروان احمد شهیدی سردبیر کل روزنامه اطلاعات، قدیمی ترین روزنامه ایران بود و خلاصش کنم زد و زد و آمد پراگ تا آستینا رو بالا بزنه و در بنیاد گذاشتن بخش فارسی، همین بخشی که حالا شده رادیو فردا، گرد و خاک کنه. تو این مدت هم البته قلم رو زمین نذاشته. از نوشتن کتاب بگیر مثل کتاب 1 قطره نفت 1 قطره خون یا از شکست تا پیروزی که تاریخچه صنعت نفت و ماجراهای اون در سراسر دنیا به خصوص در ایران عزیز نفت زده ماست. بگیر تا ترجمه کتابهایی مثل بازیگران از گرام گرین، مرگ خوش آلبر کامو، علی و نینو از قربان سعید، همشو که نمیشه گفت چون تو این برنامه که جا نمیشه. اینم از این. انشالله که با این فیگور اومدنهای من از من قهر نکرده باشین. قهرم کرده باشین منت میکشم. قهر کدومه؟ صلح و آشتی خوبه. قبول ندارین؟ دارین یا ندارین توی مسابقه نگاه تازه شرکت کنین و در 10 کلمه درباره صلح بنویسید. دنیا رو چه دیدید؟ شاید برنده شدید و نوشتتون رو خوندید. علیرضا طاهری، رادیو فردا.
من پوران فرخ بادم. یک قلم به دست چند بودی. از 13-14 سالگی باور کنید تا حالا یه روزم قلم رو زمین نذاشتم و تا بخواین کار کردم. شعر گفتم و میگم، داستان می نویسم، چند تا اثر ترجمه دارم، چند تا تالیف، چند تا بررسی تاریخی آینی و چند تا فرهنگ زنانه. روی هم رفته تا حالا 30 کتاب ازم منتشر شده که اگه بخوام از همه نام ببرم میشه مثنوی 70 من کاغذ. و اما درباره مسابقه این ماه درباره سول، دوستان جوان من باور کنید در تمام دنیا پس از عشق و همبستگی‌های انسانی هیچ چیزی مهمتر از آرامش و صلح جهانی نیست. میدونین در محیط صلح که یه محیط مساعدی برای سازندگی و پیشبرد فرهنگ به وجود میاد و انسان رو از این اختشاشات کنونی که برایند ناشناختگی رسالت‌های انسانی رهایی میده و میتونه انسان را به جایگاه انسان کامل برسونه. چه خوبه که در این مسابقه شرکت کنین و در 10 کلمه اندیشاتون رو در این باره بیان کنین. به ما بگید شما مثل من صلح و ستایش میکنین و هر شب از خداوند میخواین که فرشته صلح بار دیگه به جهان برگرده و بالهای مهربونش رو به روی همه ما بریزه، شما جوانا باز کنه، یا اینکه جور دیگه ای فکر میکنه.
خب این از داورا، اما جایزه رو هانا کی میده؟
من هنگامه هستم و جایزه مسابقه ماه برنامه نگاه تازه دیدی ارتش صلح هست با امضای بنده که امیدوارم مورد قبول شما عزیزان قرار بگیره.
برای اینکه با ما تماس بگیرید و همچنین به ما بگید که راجع به چه موضوعاتی بیشتر علاقه‌مندید که برنامه بسازیم، میتونید با ما از طرق مختلف تماس بگیرید. ایمیل برنامه نگاه تازه هست jawanan@radiofarda.com
و شماره تلفن برنامه نگاه تازه هم هست 2042-02-21-12-41-14.
محمد زرقامی و هانا کاویانی بودن با برنامه نگاه تازه. از شما شنوندگان عزیزی هم که برای ما اسمس های زیادی فرستادین تشکر میکنیم، از جمله چند تن از هموطنای آبادانیمون که میگن در زندانی در عراق زندانی هستن، برامون اسمس دادن، ازشون سپاسگزاریم. امیدواریم به زودی آزاد بشن و به خونه هاشون برگردن. شما میتونید با ما تماس بگیرید 2042-603-87-41-50 شماره پیامک گیر ماست، یا با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و پیغام خودتون رو روی پیامگیر ضبط کنید که شمارش هست 20420221124113. و اگه به اینترنت هم دسترسی دارید میتونید برامون ایمیل بزنید به آدرس info@radiofarda.com. به وبسایت ما هم میتونید سر بزنید و simanpush.com هم آخرین فیلتر شکن ماست. مجله نیمه شب رادیو فردا در اینجا به پایان میرسه. من محمدرضا کاظمی میزبان شما در این مجله از شما سپاسگزارم که منو تا این لحظه همراهی کردین. همکارم حسن جعفری تا لحظات دیگه آخرین خبرها رو به آگاهیتون میرسونه. همچنان با ما بمانید.